ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، توشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا میگوید تاکنون 20,000 پیام و ویدیو از ایران در ارتباط با اعتراض‌ها دریافت شده است. خسارت اعتراض‌های اخیر در شیراز 100 تا 300 میلیارد تومان برآورد شده است. و فرماندار بهارستان در استان تهران گزارش‌ها درباره دریافت پول در ازای تحویل اجساد معترضان را تکذیب کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت به دنبال فراخوان برای دریافت عکس و فیلم از اعتراضات ایران، وزارت خارجه تاکنون 20,000 ویدیو و پیام از مردم ایران دریافت کرده است. آقای پومپئو با اشاره به اینکه مردم ایران در اعتراض به سوء مدیریت اقتصادی به خیابان‌ها ریختند، تاکید کرد که ایالات متحده از تلاش‌های مردم ایران برای دستیابی به حکومت بهتر حمایت می‌کند.
پیام من برای مردم شجاع ایران که نمیخواهند در مقابل 40 سال آزار و اذیت رژیم ساکت بمانند به سادگی این است: ایالات متحده صدای شما را میشنود، از شما حمایت میکند و با شما خواهد بود. ما در راه مبارزه شما برای رسیدن به آینده ای روشن همواره در کنار شما خواهیم بود، برای مردم شما و ملت بزرگ شما.
مایک پومپئو به تحریم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در هفته گذشته اشاره کرد و گفت واشنگتن به تحریم مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر ادامه می‌دهد. دو عضو شورای شهر شیراز خسارت وارد به این شهر را در جریان اعتراض‌های اخیر بین 100 تا 300 میلیارد تومان برآورد کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سینا بنی زمانی عضو شورای شهر شیراز گفت در جریان این اعتراض‌ها بیش از 100 میلیارد تومان به تأسیسات شهری شیراز خسارت وارد شده است. ابراهیم صبوری نایب رئیس شورای شهر شیراز اما اعلام کرده که طبق یک برآورد سرانگشتی بیش از 300 میلیارد تومان به شهرداری شیراز خسارت وارد شده است. مسئولان قضایی و امنیتی استان فارس تاکنون تعداد افراد بازداشت شده در این شهر را اعلام نکردند. در همین حال بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا تاکنون حداقل 300 نفر در اعتراضات استان فارس بازداشت و شمار افراد بازداشت شده رو به افزایش است. فرماندار بهارستان در استان تهران گزارش‌ها مبنی بر تحویل اجساد معترضان در ازای دریافت پول را تکذیب کرد. مجتبی خانجانی همچنین به خبرگزاری ایلنا گفته اجازه ندارد درباره آمار کشته یا بازداشت شدگان اظهار نظر کند و به گفته او این موضوع جنبه امنیتی دارد. سازمان عفو بین الملل شامگاه دوشنبه تعداد کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران را دست کم 143 تن اعلام کرد. رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل درباره این آمار به رادیو فردا چنین گفت:
ما با تک تک کسانی که خبری به دستشون رسیده مصاحبه انجام میدیم تا ببینیم منبع اصلی اون مورد مرگی که گزارش شده کیه و به درجه ای از اطمینان در مورد اون منبع و صحت اطلاعاتش برسیم. امیدواریم که با ادامه تحقیق هم بتونیم تصویر روشن‌تری از تعداد کشته ها به دست بیاریم، چون به باور ما تعداد واقعی بسیار بالاتر از رقم 143 نفریه که توسط افراد بین الملل فعلا اعلام شده.
این در حالی است که همچنان گزارش‌هایی از بازداشت افراد در نقاط مختلف ایران از جمله در استان‌های تهران، کرمانشاه و مازندران منتشر شده است. و سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ایران بازداشت حمید نوری در ارتباط با اعدام‌های سال 67 در سوئد را یک توطئه خواند و گفت ما چنین شخصی نداریم که سال 67 دادیار باشد و امروز او را دستگیر کرده باشند. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در مصاحبه با سایت مدارا گفت فکر می‌کند که این یک توطئه باشد، وگرنه شخصی که سابق بر این قاضی بوده و در اعدام‌های سال 67 نقش داشته، به گفته او در آن کشور اروپایی چه کار می‌کرد. است. او افزود طبیعتاً کسی که در آن مقطع دادیار بوده اکنون نیز در داخل ایران قاضی است. دادگاهی در سوئد روز 18 آبان در ارتباط با پرونده اعدام‌های سال 67 برای حمید نوری که گزارش شده با نام مستعار حمید عباسی دادیار سابق در قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده، حکم بازداشت صادر کرد. ایرج مستاقی، زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق بشر، طی سالها اسناد و مدارکی جمع‌آوری کرده که با شکایت کاوه موسوی، حقوقدان ساکن لندن، منجر به بازداشت حمید نوری شده است. به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان از شما دعوت میکنم به گزارشی از کیانوش فرید گوش کنید.
همزمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، رضا جعفری رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران گفته است آمار گزارش خشونت علیه زنان 20-22% نسبت به سال 97 افزایش پیدا کرده است. این آمار و ارقام به دست آمده از افزایش خشونت علیه زنان در یک سال گذشته تصویر مبهم و وهم‌انگیزی از شرایط اجتماعی و سلامتی جامعه ایران است. خشونت خانگی توسط همسر، پدر یا برادر، خشونت جنسی، سنت‌های دیرین و پدرسالارانه، قتل‌های ناموسی، کودک همسری، قاچاق زنان و دختران، جنایت علیه زنان در درگیری‌های مسلحانه و شرایط جنگی همه و همه از جمله مواردی هستند که در حال حاضر یکی از فراگیرترین موارد نقض حقوق بشر در دنیای امروز به حساب می‌آیند، به ویژه در ایران. آقای جعفری تأکید کرده است که معلوم نیست که واقعا خشونت بیشتر شده است یا اینکه زنها مطالبه گرتر شدند و سکوت نمی کنند. بسیاری از جامعه شناسان اما تأیید می کنند که درست است که زنها بی‌محاباتر شدند، سکوت نمی کنند و با اعتماد به نفس بیشتری در مقابل خشونت می ایستند، اما افزایش آزار روحی و جسمی زنان در خانواده و جامعه همچنان یکی از دلایل اصلی بالا رفتن آمار خشونت علیه زنان است. مرتاد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد از جمله کسانی است که معتقد است خشونت بیشتر شده و اشاره می‌کند به اینکه جامعه و دولتی که خودش دست به خشونت می‌زند، خشونت را در خانواده باز تولید می‌کند.
ما مدت‌ها شاهدیم که خشونت، استفاده از خشونت اصلا تبدیل به یک دره هنجار میشه. حکومتی که با خشن‌ترین شکل ممکن با مردمش برخورد میکنه، پیام، سیگنالی که به اون جامعه میفرسته اینه که خشونت سودمندترین روش اعمال سلطه است. به همین خاطر میبینیم که نه فقط در سطح حکومتی در برخورد با شهروندان این خشونت بیشتر اعمال میشه، نه فقط شاهد این هستیم که آمار خشونت‌های خیابانی هم بیشتر شده، بلکه خشونت در خانواده که اساسا خشونت مردان علیه زنان هستن افزایش پیدا میکنه. به عبارت دقیق تر، ما با یک نرم هنجاری در جامعه روبرو هستیم که با فروپاشی ارزش‌های به اصطلاح اخلاقی، نوعی بی‌رحم‌تر شدن جامعه به دلیل فشارهای اقتصادی، فشارهای اجتماعی و یک حکومت سخت لنستیز و مردسالار که پشتیبانی میکنه و کمترین امکان رو به زنان میده، این میتونه کمک بکنه که عادی‌تر شدن خشونت، فراگیرتر شدن خشونت، نوعی هنجارمند شدن خشونت حتی در زندگی خانوادگی توسط مردان علیه زنان افزایش پیدا.
آقای درویش‌پور در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا به قدرتمندتر شدن زنان به عنوان یکی دیگر از دلایل بالا رفتن آمار گزارش خشونت علیه زنان اشاره می‌کند و می‌گوید در بعضی موارد قدرتمندی زنان به عکس العمل مردان و خشونت بیشتر منتهی می‌شود.
شاهد این هستیم زنان ایرانی چه در حوزه تحصیلات، چه در حوزه هنجاری و ارزشی، در این حوزه‌ها قدرتمندتر شدن، اعتماد به نفس بیشتری پیدا کردن، میتونن بیشتر نه بگویند به ستم در خانواده. این که امکان این که مردان به این دلیل بیشتر به خشونت متوسل شده باشند برای حفظ سلطه‌شون، به نظر من ابداً یک همچین احتمالی کم نیست.
ایران در حال حاضر یکی از 6 کشوری است که هنوز به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان نپیوسته است. در 2 دهه گذشته بارها فعالان زن در اعتراضات خود خواستار این شدند تا دولت جمهوری اسلامی با پیوستن به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان به بازنگری در قوانین تبعیض‌آمیز بپردازد. لایحه تأمین امنیت زنان در ایران اما همچنان سالهای سال در انتظار گرفتن تایید از قوه قضاییه مانده است و هر بار به دلایل متفاوت از نوبت رسیدگی خارج می شود و همچنان معطل مانده است.
مردم حمله کردن، نیروهای ضد شورش فرار.
مردم بر علیه شما بلند شده، شما چه مقاومتی داری در مقابل مردم میکنید؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو درباره اعتراض‌های سراسری ایران با رادیو فردا به اشتراک بگذارید.
این بسیجی‌ها با تیر دارن مردم رو میزنن.
این آقای خامنه‌ای بگید ما رفراندوم میخوانیم.
شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13.
کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایرانو به تمام جهان برسونی.
شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
گزارش‌ها از بیروت پایتخت لبنان حاکی از ادامه حملات هواداران گروه‌های شیعه حزب الله و عمل به معترضان آن کشور در دومین شب پیاپی بوده. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه در واشنگتن آمریکا درباره دلیل حمله این گروه‌ها به معترضان لبنانی به رادیو فردا اینطور گفت:
فکر میکنم که حزب الله و عمل به این نتیجه رسیدن که موضوع تظاهرات جاری در لبنان را با ایجاد ترس و وحشت در میان تظاهر کنندگان و اضافه کردن هزینه ها بر اونها به شکلی این تظاهرات رو از بین ببرن. تظاهرات در حال حاضر نه از بین رفتنیه و نه در واقع اون طور که حزب الله میخواد در اون مسیر گام بر نمی داره. حزب الله تمایل داره که به هر صورت ممکن وضع ساختار سیاسی فعلی رو حفظ کنه، یعنی دولت سهمیه بندی حزبی که از طریق اون آقای میشل اونم رئیس جمهور شد و وزارتخونه های خیلی مهمی هم در اختیار حزب الله قرار گرفته، این وضع رو حفظ کنه. منتها اشتباه حزب الله در اینه که برخلاف سال 2008 که علیه گروه 14 مارس به خیابان‌ها آمدند و رهبران 14 مارس را وادار کردند که به شکلی اون موضوع اسلحه حزب الله را بپذیرن، الان مشکل حزب الله اینه که این تظاهرات حزبی نیست. تظاهراتی که اکنون در داخل لبنانه همه احزاب سیاسی، همه گروه‌های سیاسی، همه مردم لبنان رو در بر می‌گیره. بنابراین حزب الله اگر بیاد فشار بیاره بر یک گروهی یا بر یک حزبی، همونطور که در بیروت به گروه المستقبل حمله کرد یا در سور خیمه‌های گروه دیگر رو آتش زد، فکر می‌کنه که به این طریق میشه این مسئله رو حل کنه. الان این مسئله با توجه به تنوع تظاهر کنندگان با ایجاد ترس و وحشت بر ضد تظاهر کنندگان حل نمیشه. من فکر میکنم که این روش متأثر از روشی است که سپاه پاسداران و بسیج و نیروهای امنیت ایران بر ضد مردم ایران به کار بردن. حزب الله فکر میکنن که سپاه پاسداران تونستن از طریق اولا حمله به مراکز عمومی و در واقع شکندن شیشه های ماشین ها و درگیری این چنینی موضوع خرابکاری را به گردن تظاهر کنندگان بندازن و سپس با خشونت تظاهر کنندگان را از خیابان ها به بیرون بکشن. و نسخه که در ایران مطرح شده، حزب الله فکر میکنه این نسخه موفقه و بنابراین میشه در لبنان تکرارش کرد. منتها در لبنان چند تا متغیر وجود داره که با ایران فرق میکنه. یکی این که همه رسانه ها و همه تلویزیون ها در اختیار حزب الله یا گروه طرفدار حزب الله نیست. دومی که همه نیروهای امنیتی و ارتش هم از حزب الله تبعیت نمیکنه و بنابراین این نسخه که در ایران چیده شده در لبنان قابل عمل نیست. ضمن اینکه الان هم آقای حریری گفته که حاضر نیست نخست وزیر بشه، یعنی پروژه حزب الله برای لبنان شکست خورده، چون که الان فشاری که وجود داره این که حزب الله وضع را به صورت سابق یک دولت سهمیه بندی حزبی ایجاد کنه، در حالی که بیانیه‌ای که آقای حریری صادر کرد به نفع تظاهر کنندگانه، گفت که من نخست وزیر نمیشم و بایستی یکی دیگه بشه و بر اساس چیزی که تظاهر کنندگان میخوان، یعنی یک دولت تکنوکرات صورت بگیره. و همین الانش هم تظاهر کنندگان فشار دارن وارد میکنن بر آقای میشل آن که مشورت های مجلس رو ادامه بده برای ایجاد دولت تکنوکرات و نه دولت سهمیه بندی حزبی. تا کنون آقای میشل آن از این کار پرهیز کرده، یعنی به سوی مشورت های با نمایندگان برای ایجاد یک دولت تکنوکرات امتناع کرده.
توضیحات حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه در واشنگتن آمریکا رو میشنیدید درباره دلیل حمله گروه‌های حزب الله و عمل به معترضان لبنانی. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.